ساعت همینک در تهران 21:09 شب است و شما شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. مولوی عبدالحمید میگوید عوامل جنایت مسمومیت احتمالاً از درون سیستم است. در حمله گازی به دبستانی در زاهدان بیش از 300 دانش آموز دختر راهی بیمارستان شدند. و اتحادیه اروپا در آستانه روز جهانی زن زندان قرچک را تحریم کرد. امام جمعه اهل سنت زاهدان روز سه‌شنبه اعلام کرد که تا روشن شدن وضعیت به گفته او جنایت مسمومیت که احتمالاً عوامل آن از درون سیستمند باید مدارس کشور تعطیل شود. مولوی عبدالحمید در توییتی با تأکید بر اینکه تأمین امنیت دانش آموزان و مدارس وظیفه حاکمیت است، افزود با توجه به ناتوانی حاکمیت در انجام این وظیفه و اولویت سلامتی و امنیت دانش آموزان و معلمان تا روشن شدن وضعیت مدارس را تعطیل کنند. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد دست داشتن نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مسمومیت‌های مشکوک با گاز در مدارس کشور مطرح شده، ولی مقامات جمهوری اسلامی این مسائل را به دشمنان نسبت می‌دهند. کمپین فعالین بلوچ روز سه‌شنبه خبر داد که 309 دانش آموز دبستان دختران اندیشه زاهدان در اثر استنشاق گاز روز دوشنبه راهی بیمارستان شدند. این کانال تلگرامی نوشته است که گفته می شود یکی از دانش آموزان که در حال فیلمبرداری از وضعیت مدرسه بوده توسط نیروهای نظامی بازداشت شده که با حضور و مقاومت مردم اجازه انتقال او داده نشده است. بر پایه این گزارش در همین روز در زاهدان انتشار گازهای سمی در دو دبستان دخترانه در بلوار کشاورز و دبیرستان دوره دوم قریشی در خیابان فاضلی منجر به مسمومیت صدها دانش آموز شده است. در آستانه 8 مارس روز جهانی زن، اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه افراد و نهادهای مسئول در خشونت‌های جنسی و حقوق و نقض حقوق زنان در 6 کشور از جمله زندان قرچک در ایران را تصویب کرد. زندان قرچک که بزرگترین زندان زنان در ایران است، به دلیل آزار جنسی از سوی نگهبانان و تهدید به تجاوز برای گرفتن اعتراف در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این زندان پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بود و سغرا خدادادی رئیس این زندان نیز به دلیل نقض حقوق بشر تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و کانادا قرار گرفته بود. وزیر خارجه هلند روز سه‌شنبه اعلام کرد که این تحریم‌ها شامل کشورهای ایران، روسیه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و روسیه می‌شود. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان در یک جشنواره حکومتی به عنوان جهادگر رسانه‌ای سال معرفی شد. از آقای شریعت مداری همراه با کسانی چون علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت و آمنه سادات ذبیح‌پور معروف به بازجو خبرنگار صدا سیما در 8 جشنواره رسانه‌ای ابوذر تقدیر شد. خانم ذبیح‌پور در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان از چهره‌های تندروی جمهوری اسلامی است. او در جریان اعتراضات سراسری از سرکوب معترضان به شدت دفاع کرد. روزنامه کیهان معترضان را جنایتکار خوانده است. و حامد اسماعیلی اون روز سه‌شنبه با انتشار پیامی ویدیویی اعلام کرد که از سمت دبیری و سخنگویی انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی کنارگیری کرده تا به گفته او فعالانه‌تر در انقلاب مردمی علیه جمهوری اسلامی حضور داشته باشد. با این حال او تاکید کرده که به عنوان عضو هیئت مدیره و عضو شماری از کمیته‌های انجمن باقی خواهد ماند. آقای اسماعیلیون کوروش دوستشناس را به عنوان سخنگوی جدید این انجمن معرفی کرده است. حامد اسماعیلیون که نویسنده و دندانپزشک است، در فاجعه سرنگونی هواپیمای اوکراینی همسر و تنها فرزندش را از دست داد. پرواز 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 دست کم با دو موشک سپاه سرنگون شد. اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز سه‌شنبه 16 اسفند پس از پایان بررسی‌ها لایحه بودجه 1400 کل کشور را برای تایید نهایی به شورای نگهبان فرستادند. از روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی پرسیدم که آیا مجلس موفق شده بودجه‌ای که با کسری عملیاتی از سوی دولت ارائه شده بود را اصلاح کند؟
متاسفانه خیر، با توجه به اینکه خیلی پیش بینی میشد که امسال با توجه به شرایط اقتصادی بغرنجی که در کشور وجود داره و کاهش شدید درآمدها و با توجه به کسری عملیاتی بودجه که مبلغ قابل توجهی بود و با این توضیح که دولت رئیسی داره سال 1402 رو با بخش زیادی از بدهی به سازمان‌های مثل تأمین اجتماعی و یا نظام بانکی شروع می‌کنه و همینطور امسال رو با کسری بودجه تمام کرده، واقعا پیش بینی می‌شد که مجلس امسال یک اصلاحات اساسی رو در ساختار بودجه ایجاد بکنه، ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاد و درسته که یک تبصره‌های کم و زیاد شد یا ارقامی کم و زیاد شد، اما در نهایت همچنان ما با بودجه روبرو هستیم که اگر شورای نگهبان هم همین رو تایید بکنه بودجه‌ای با کسری هست، یعنی هزینه‌های بودجه بیش از درآمدهایی هست که پیش بینی شده و البته نکته مهمتر اینه که درآمدهای پیش بینی شدن درآمدهای فرضی و غیر واقعی هستن، یعنی بعید هست که دولت در بخش‌های مختلف از جمله درآمد حاصل از فروش نفت یا درآمد حاصل از مالیات ستانی بتونه ارقامی که در لایحه بودجه گنجانده شده رو کسب بکنه. این به معنای اینه که احتمال افزایش کسری لایحه بودجه در سال آینده بیشتر هم هست. در نتیجه واقعا مجلس با توجه به اینکه حدود 10 روز هم در حال پیگیری بود برای جزئیات این بودجه نتونسته اقدام موثری انجام بده.
خانم آسترکی، سال‌هاست جنجال حقوق‌ها و فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولتی خبرساز شده. در سال 96 یک نمونه‌ای رو بخوام بگم، بررسی‌ها به اونجا رسید که مشخص شد برای نزدیک به 400 نفری که در مجموع مازاد دریافتیشون حدود 23 میلیارد و 300 میلیون تومان شده بود، پرونده تشکیل دادن. یکی از تصمیماتی که الان نماینده‌های مجلس در جلسه روز سه‌شنبه گرفتن با اصلاح بند دال از تبصره 12 لایحه بودجه موافقت کردند و در واقع با این اصلاحیه مانع از افزایش سقف 55 میلیون تومانی حقوق کارکنان دولت میشن. شما فکر میکنید این اتفاق خوبیه؟
من فکر میکنم که پرداخت‌های نجومی و اون تقسیم غنایمی که در بودجه سازمان‌های دولتی اتفاق میفته بین مدیران و معاونان اساساً صرفاً با حقوق نیست، یعنی با فیش حقوقی نیست. اینها میتونن الان بر اساس دستور یا مصوبه مجلس، بر اساس چیزی که قانونی خواهد شد احتمالاً این سقف رو نگه دارن، ولی اگر که پرونده‌های پرداخت‌های نجومی رو طی سال‌های گذشته بررسی کنیم کاملا مشخص میشه که سازمان‌های دولتی میان و تحت عناوین مختلف این پرداخت‌های نجومی را انجام میدن، از پاداش تا ایدی تا حق سفر و ماموریت تا کمک مالی گرفته برای سفر حج و حتی ارائه املاک یا زمین یا اتومبیل به این مدیران. یعنی منظورم این هست که تا زمانی که این ساختار غیر شفاف و ساختار غیر پاسخگو در بدنه دولت وجود داره، اساسا تعیین سقف به معنای پایان پرداخت‌های نجومی یا دریافت‌های نجومی از سمت مدیران نخواهد بود، بلکه نیاز به این هست که یک اصلاحیه جدی صورت بگیره، شفاف بشه بودجه‌ای که در سازمان‌های دولتی هزینه میشه و بعد پرداخت هر گونه مزایایی هم مورد بررسی و کنترل توسط مجلس قرار بگیره که دیگه این پرداخت‌ها به طور کلی از بین بره.
خانم آسترکی، به هر حال نماینده های مجلس 10 روز رو پشت سر گذاشتن، 25 جلسه رو برگزار کردن تا بتونن بخش های هزینه‌ای و درآمدی لایحه بودجه 1400 رو تمام بکنن، بررسی بکنن و بعدن بفرستن برای تایید نهایی به شورای نگهبان. شما فکر میکنید که الان به طور کلی چالش اصلی لایحه بودجه 1402 چه میتونه باشه؟
ببینید، یکی از مهمترین مسائلی که وجود داره الان افزایش جمعیت فقیر کشور هستش. این به این معنا که ما الان میبینیم که درسته که مثلا مجلس سال تبلیغات زیادی هم امروز روی این موضوع شد، ما سقف پرداخت حقوق ها رو محدود کرد به 50 خورده میلیون تومان. منتها اتفاق مهم این هست که حداقل حقوق کارمنده که بخش زیادی از حقوق بگیران دولت همین ارقام رو دریافت خواهند کرد، حدود 7,900,000 تومان هستش و این واقعا مبلغ کمی هست با توجه به اینکه خط فقر در تهران برای خانواده 4 نفره 30 میلیون و در شهرهای بزرگ 20 میلیون تومان ارزیابی شده، محاسبه شده. یعنی اینکه اتفاقی که افتاده این هست که نه، ما متاسفانه شاهد روندی بودیم که مجلس از افزایش تورم یا تورم زا بودن بودجه جلوگیری بکنه و اون رو اصلاح بکنه و نه از ایجاد برنامه های حمایتی از اقشار ضعیف و کم درآمد ما شاهد بودیم که اتفاق بیفته. یعنی به نوعی معیشت مردم به ویژه اقشار متوسط و کم درآمد و تنگ دست کاملا از توی مجلس نادیده گرفته شده. مجلس به راحتی میتونست در درون همین بودجه اگر میخواست به فکر معیشت مردم و حمایت از مردم باشه در شرایطی که کارشناسان اقتصادی معتقدن تورم در سال آینده قطعا افزایشی خواهد بود، مجلس میتونست بیاد و یه سری بودجه پاشی ها به سازمان ها رو کم بکنه و اون بودجه رو اختصاص بده برای برنامه های حمایتی، ولی خب متاسفانه شاهد هستیم این اتفاق نیفتاده. من فکر میکنم بزرگترین چالش بودجه همچنان تورم زا بودن اون هست که تحریک میکنه تورم در اقتصاد کشور رو و همینطور نادیده گرفته شدن میلیون ها خانواری که الان زیر خط فقر هستن و میلیون ها خانوار قشر متوسطی که با توجه به درآمدهای ناچیز و خط تورمی که وجود داره در سال 1402 به زیر خط فقر رانده میشن.
در میانه بحران روابط آمریکا و چین، وزیر خارجه جدید چین در یک کنفرانس خبری به شدت از آمریکا از جمله به دلیل حمایت از تایوان انتقاد کرد. گزارش اردشیر طیبی رو بشنوید که پایان بخش این بخش خبری هم هست.
وزیر خارجه چین با آمریکا درباره عواقب فاجعه بار تیرگی بیشتر روابط واشنگتن و پکن هشدار داد. چین گانگ که در حاشیه نشست امسال کنگره ملی خلق چین به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت که اگر آمریکا به همین سرعت در مسیر اشتباهی که می‌رود ادامه دهد، هیچ چیزی نمی‌تواند از خروج روابط از ریل جلوگیری کند و مطمئناً درگیری و رویارویی بین دو کشور رخ خواهد داد. به نظر می‌رسد این سخن آقای گانگ پاسخی به صحبت ماه گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده باشد که گفته بود آمریکا با چین رقابت می‌کند اما به دنبال درگیری نیست. روابط آمریکا و چین در ماه‌های اخیر، به خصوص پس از سرنگونی یک بالون جاسوسی چین در حریم هوایی ایالات متحده، بیش از پیش تیره شده است. تنش‌های ناشی از ادعای پکن نسبت به تایوان و همچنین رقابت دو کشور در صنعت نیمرسانه‌ها نیز بر ثبات روابط چین و آمریکا خدشه وارد کرده. وزیر خارجه چین همچنین گفت که واشنگتن پکن را به عنوان رقیب اصلی خود می‌بیند و می‌خواهد چین را در همه زمینه‌ها سرکوب کند. وی افزود که سیاست ایالات متحده و چین به طور کامل از مسیر منطقی خارج شده است. پیشتر شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین نیز گفته بود که کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده چین را مهار، محاصره و سرکوب کردند و این چالش‌های شدید و بی‌سابقه‌ای را برای توسعه چین به همراه داشته است. وزیر خارجه چین همچنین گفت که میتوان از بحران دیپلماتیک ناشی از شناسایی بالون‌های چینی بر فراز آمریکای شمالی جلوگیری کرد، اما او گفت که آمریکا فرض را بر گناهکار بودن دولت چین گذاشته است. واشنگتن پیشتر گفته بود که چین با ارسال بالون خود حق حاکمیت آمریکا را نقض کرده است. پکن نیز با اینکه پذیرفته بود که بالون چینی بوده، گفته بود که آن بالون غیر نظامی بود و اتفاقی از مسیر خود خارج شده بود. روابط بین چین و آمریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ و اعلام جنگ اقتصادی او با چین در سال 2018 خسارت بسیاری دیده است. این دو قدرت جهانی به خصوص در مورد تایوان، فعالیت‌های نظامی چین در دریای جنوبی چین و همچنین منشأ ویروس کووید 19 با یکدیگر اختلاف نظرهای اساسی دارند.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا هم رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.